کار ما شناسایی مدیر و مسئول کارآمد و دلسوزه، متحد به مردم و نظام و کشورش. میخوام سلام کنم به آقای دکتر محمد خراسانی زاده، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد تهران، در روز مبارک قلم. آقای دکتر صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه شهر آفتاب و خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون، همه شنوندگان بزرگوار، صبح بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما روز قلم رو ابتدای برنامه تبریک گفتیم، الانم خدمت شما، ولی این رو هم زمیمش بکنیم. روز قلم مبارک کسانی که متعهد هستن به این هنر والا، هنر والای نوشتن.
خیلی ممنون. منم تبریک عرض میکنم و قلم رو کمی فراتر میبرم، حدش رو از اون معنای واژگانیش که به معنای نوشتن باشه، در این حال که ارج می نهم مقام نویسندگان، شعرا، ادبا و کسانی که دلسوزانه دست به قلم میشن تا فرهنگ رو به رشته تحریر در بیارن، اما قلم رو به معنای رسانه میگیرم و خدمت شما و همکاران رسانه‌ایتون هم تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم از این نگاه متفاوت شما. آقای دکتر، همکارم آقای ساجدی در استودیو هستن، کارشناس محترم ما در بخش گفتگو، و با شما وارد کلام میشن. بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر خراسانی زاده، صبح زیبای شما بخیر.
سلام بر شما. تو شما
آقای دکتر، قبول دارید که قلم در کشور ما مهجور هست؟
به شدت. خیلی.
چرا؟
کلن عرصه فرهنگ رو به معنای پرداختن به فرهنگ و تلاش کردن و برنامه‌ریزی کردن برای فرهنگ من خیلی مهجور میدونم. اگرچه که همه در مقام صحبت در موردش صحبت میکنن، اما آنکه باید عمل کند و اون که باید تصویب بودجه داشته باشد و اون که باید برنامه‌ریزی بکند، معمولا اینطوریه که در همین مقام عمل وارد نمیشه و در مقام حرف باقی میمونه. متاسفانه در
شما در جایی بسیار حساسی نشستید، سهم شما در ارتقاء نقش قلم چه خواهد بود؟
بله، من یه مقدمه یک دقیقه‌ای بگم و بعد بیام سراغ این که حالا چه باید بکنیم و چه کردیم. نکته اول اینه که مسئله نگاشتن و نگارش در نسل جدید ما، در فرزندان ما، در دهه 90 ها، دهه 80 های عزیز ما که چند سال دیگه آینده این کشور رو در واقع اداره خواهند کرد، یک مسئله بسیار جدی است که اگر خوب ازش استفاده بکنیم یک فرصت بسیار ارزشمند خواهد بود. با هوش سرشار، با انرژی زیاد، با نگاه متفاوت، با ابتکارات و خلاقیت هایی که دارند، و اما اگر که بهش توجه نکنیم ممکنه که باعث آسیب هایی برای ما بشه.
بله.
این روزها شاهد این هستیم که فرهنگ گفتاری ما به مثابه فرهنگ نوشتاری داره مورد توجه قرار میگیره.
بله.
مسئله که شاید در هیچ دوره‌ای در زبان فارسی رایج نبوده و همواره بین فرهنگ نوشتاری و فرهنگ گفتاری تفاوت وجود داشته. آثاری که ما امروز از بزرگانی مثل سعدی یا نویسندگان و نگارندگانی که در همین سده معاصر حضور داشتن میبینیم، یک فرهنگ با ثبات نوشتاری داره.
آقای دکتر،
بله، ما... اما امروز ما شاهد شکست نویسی ها هستیم. خب این داره آسیب میزنه. یعنی بعضی از فرزندان ما امروز اگر ازشون بخوایم یک متن رو بنویسند، همون جوری که حرف میزنن مینویسند و این خودش داره یک آسیب جدی میشه.
ببینید آقای دکتر، این نیازمند یک تسهیلاتی است. ما در دنیا که نگاه میکنیم، در هر کشوری با هر مرامی و با هر اعتقادی، بالاترین سوبسیدها رو بابت قلم و کتاب میدن، ولی در
درسته.
کشور ما این اتفاق نمیفته.
کاملا درست.
یعنی میذارنش بغل مثلا ماشین و دیگر تسهیلات زندگی.
بله.
یعنی شما اینجا ما ای آفت بزرگی داریم تحمل میکنیم.
بله، دقیقاً همین رو کاملا قبول دارم. و اتفاقی که داریم تلاش میکنیم که توسعه پیدا بکنه، مسئله آموزش های نویسندگی خلاق هست.
من.
که در واقع این روزها به عنوان یک مهارت در کنار سایر آموزش های فرهنگی و هنری داره در مجتمع های فرهنگی و فرهنگسراها و در واقع آموزشگاه های مختلف پیش میره. ما امروز افتخار این رو داریم که در استان تهران 89 انجمن ادبی داشته باشیم. اتفاقا همین هفته گذشته در اختتامیه جشنواره پنجه آفتاب که آثار حکیم نظامی رو باید مردم خوانش می‌کردند و می‌فرستادند و به حضور استاد دکتر غزه برگزار شد، یکی از گفتگوهای ما همین بود که ما این انجمن‌های ادبیمون که در حوزه نویسندگی و شعر و ادبیات فعالیت می‌کنن، حوزه تأثیرشون رو از برگزاری یک محفل به رویکرد پاسداشت زبان فارسی و توسعه زبان فارسی و آموزش‌های تخصصی پیش ببرن. و این اتفاق در همین تابستان رقم خورده و ما در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که در کنار بسیاری از مهارت‌ها میتونیم آموزش نویسندگی خلاق رو هم داشته باشیم.
این آقای دکتر این خیلی نکته مهمیه. چرا اینو فرا به این حالت فرا کشوری نمی‌کنید؟ در یکی از کشورهای همسایه ما بورس‌های تحصیلی میده کسانی که برن زبان اون کشور رو بخونن با تمام امکانات و بعدم اونها رو میفرسته در سمت‌های مختلف در کشورهای مختلف. ما اصلا در این زمینه غافلیم. یعنی چیکار باید بکنیم؟
بله این نکته نکته درستیه. البته من به واسطه اینکه در جغرافیای استان تهران مسئولیت دارم نمیتونم در
مورد منتقل کنید
صحبت کنم، ولی حتما نکته شما رو در شورای مدیران وزارتخانه اونجا صحبت خواهم کرد و طرح بحث میکنم. نکته درستی است. و حالا برای اینکه یه خورده دلگرمی هم داشته باشیم، جالبه بدانید که در کشور مصر که خب در بین کشورهای شاید همسایه ما و حوزه در واقع منطقه ما جزء کشورهای پیشرو و دارای نخبگان محسوب میشه، بعد از زبان عربی زبان فارسی جایگاه بسیار بالاتری نسبت به سایر زبان‌ها.
ما چه نقشی اونجا داریم؟
انگلیسی داره. و دقیقاً نکته همینجاست که این اتصال با جمهوری اسلامی ایران منقطع شده و اتصالات پیشینی هست که باعث وجود زبان فارسی هست در اونجا. همین مسئله رو ما در کشور هند هم تقریبا داشتیم، اما با حضور رایزنان متخصصی مثلا دکتر قزوه که 7 8 سالی اونجا بودن، خب این کار جان گرفت و تربیت شعرا شکل گرفت و اتفاقات خوبی در بازسازی و بازپروری زبان فارسی در کشور هند که متاسفانه منسوخ شده زبان فارسی در اونجا رقم خورد. و میدونید اگر در امتداد حکومت مسلمانان هند که تا همین تقریبا 200 سال پیش اونجا زبان رسمی فارسی بود، این اتفاق ادامه پیدا میکرد، امروز زبان فارسی با بیش از 1,400,500,000,000 نفر گویشگر بزرگترین زبان و فراگیرترین زبان عالم می بود که متاسفانه خب این اتفاق نیفتاد و در واقع اون جریان های استکباری که در اونجا حاکم شدن و استعماری که در اونجا حاکم شدن زبان خودشون رو غالب کردن و زبان شیرین فارسی رو از آنجا رو بودن.
بسیار ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. انشالله که فرصت های آتی بیشتر خدمت جناب عالی بشه.
خواهش میکنم، با افتخار من بود.
روز عالی
بخیر. آقای دکتر خیلی ممنونم، محبت کردید که فرصت گفتگو دادید. خداحافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار.